دنبال کردید و امیدوارم فدراسیون بسکتبال هم با یک برنامه‌ریزی دقیق و درست به تیم‌ها اعلام کنه که امسال قراره که مسابقات رو به چه شکلی برگزار کنه که تیم‌ها بتونن با یک برنامه‌ریزی بسیار مناسب در لیگ برتر حاضر بشن.
تشکر میکنم از آقای مارکولایی بابت گزارشی که تهیه کرده بودن. خب امیدوارم که تا این قسمت از برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمتتون هستیم. آقای گل محمدی، اسامی تیم‌ها بالاخره بعد 3 هفته اعلام شد. اگه ممکنه یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، همونجور که آقای دکتر طباطبایی فرمودن 11 تیم از لیگ برتر هستن: شهرداری گرگان، شیمیدور قم، پالایش نفت آبادان، مهرام تهران، آویج صنعت پارسای مشهد، شهرداری بندرعباس، اکسون تهران، زوباهن اصفهان، رد پدافند هوایی شهر کرد، صنعت مس کرمان، شورا و شهرداری قزوین. از لیگ برتر سال گذشته نیروی زمینی هم بود که اعلام آدشی کرده، حالا منوط به اینه که مورد تایید فدراسیون قرار بگیره. تیمای جدیدی هم مثل کوچین یا همون که تیم ملی جوانان 2020 نمون، مثل رفسنجان، آینده سازان، کردستان و جهرم هم اعلام آمادگی کردن. من فکر می‌کنم بین 14 تا 16 تیم در نهایت لیگ ما جمع‌بندی بشه.
درست.
چون حالا تعداد تیم ها بالا رفتنش خوبه، به شرط اینکه کیفیت لیگمون هم بالا بره. یعنی اصلا ما 18 تا تیم داشته باشیم، هر هفته چند تا بازیمون تشریفاتی باشه و تیم ها از قبل نتیجه‌شو حدس بزنن، خب این برای لیگمون خوب نیست. امیدوارم که یه فیلتری هم گذاشته باشه تا علاوه بر بحث مسائل کمیتی و کیفی محل مسابقات.
درست.
یا تیم های دیگه، بله، بحث فنی تیم ها هم نظارت داشته باشن تا هر تیمی،
بله،
که شرایطشو داره وارد لیگ بشه و به قول خودمون زنگ تفریح بقیه تیم ها نشه.
انشالله که همینطور بشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بخش ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای امیر هاشمی، سرمربی تیم مس رفسنجان. سلام آقای هاشمی، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر قربان، ارادتمندم، در خدمتتونم. بفرمایید.
جناب آقای هاشمی، گل محمدی هستم، از ادب و سلام دارم، صبحتون بخیر. خیلی استقبال میکنیم از اینکه مربیای جوان، مربیایی که تیمشون رو با دسترنج خودشون ساختن، در سال جاری وارد لیگ برتر شدن. مثل رفسنجان هم یکی از همون تیماست. ما صحبتمون در خصوص پری سیزن یا پیش فصل مسابقاته که حالا اگر خواستیم بدونیم که تیم شما آیا پیش فصل خوبی داشته، شروع کرده به آماده شدن، اردوهای تدارکاتیشو داشته، چون میدونم که یارگیریتونو انجام دادی.
از سلام خدمتتون، از سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنونم از حسن نیت حضرت عالی نسبت به مربیان جوانی که به هر حال امسال ورود کردن به لیگ برتر. ممنونم از حضرت عالی. اصلا خدمتتون، با توجه به گیارگیری هایی که ما انجام دادیم، خیر، ما هنوز تمرینات پیشفصل رو شروع نکردیم، منوط گذاشتیم به جلسه فدراسیون و تاریخ دقیق شروع مسابقات که انشالله از هفته آینده اولین اردومونو انشالله خواهیم گذاشت.
شما الان تهران هستین برای این جلسه لیگ یا مدیر عامل باشگاه اومده؟
اصلا خدمت شما، بله، من تهران هستم با آقای علیزاده، معاونت فنی باشگاه صنعت مس رفسنجان در محل فدراسیون هستیم.
خدمت ایشون هم سلام برسونین. من فقط میخوام بدونم که چند تا یار گرفتین، یارگیریاتون، اسامیشون رو اگر اعلام بفرمایین، کسانی رو که قطعی شده.
حالا اگر اجازه بفرمایین، امروز از طریق رسانه خود باشگاه صنعت مس احتمال خیلی زیاد امروز به صورت دقیق مشخص خواهد شد و اعلام میشه.
من شنیدم آقای سه تا بازیکنم خارج از خود کرمان گرفتین، مثل آقای اصغر کاردوست و یکی دو تا دیگه از دوستان. حالا
بله بله دقیقاً آقای کاردوست و ما امسال باشون به توافق رسیدیم و امسال در خدمتشون هستیم.
پس شاکله اصلی تیمتون بیشتر روی بازیکن‌های بومیه، درسته؟
اصلا خدمت شما به هر حال نگاه حرفه‌ای این نیست که ما بگیم فقط بخش بومی، ولی بله با توجه به اینکه کادر فنی و خلاصه بازیکن‌های بومی واقعا با استعدادی در حالا استانی که ما و شهر رفسنجان وجود دارن، بله شاکل تیم هم میشه بگی تقریبا 70% بومی هستش. بله
آیا جایی فکر نمی کنین دیر شده برای پیشفصل؟ چون حالا شما میگین هنوز شروع نکردید، حالا اگر پیشفصل شروع کنی بعدش در طول مسابقات، شما هم جزو فکر میکنم از اون دسته تیما هستین که خب علاقمند این بازی چند هفتهی به تأخیر بیفته، درسته؟
بله دقیقا، ما اگه بتونیم که حالا تو جلسه متقاعد کنیم دوستان رو، اگه بتونیم بازی چند هفتهی با تأخیر انجام بشه قطعا ما میتونیم پیشفصل بهتری داشته باشیم. فکر میکنم اکثر تیم ها دچار همین مشکل هم با توجه به این ویروس ارزم به خدمت شما کووید 19 مشکلاتی رو ایجاد کرده. حالا امیدواریم که امروز بتونیم تو جلسه به نتیجه خوبی برسیم که بتونیم پیشفصل خوبی داشته باشیم.
پیشبینیتون برای فصل جاری چیه؟ در کجای جدول فکر میکنین که قرار بگیریم؟
ارزم خدمت شما با توجه به شروع به قول خودمون لیگ برتر یه نگاهی داریم که به هر حال تک رقمی باشیم تو جدول. عرضم به خدمت شما چون زیر ساختای خیلی خوبی رو داریم با همکاری شرکت مس و باشگاه صنعتی مس توی رفسنجان برای بخش سالونای خیلی مجهزی رو داریم انجام میدیم، امسال نگاهمونی که بیشتر زیر ساختا رو انشالله امسال انجام بدیم تا سال آینده بتونیم حالا نگاه قوی تری برای به قول خودمون پلی آف داشته باشیم.
برای سال آخر به خاطر اینکه شنونده هم بدونن علاقمندان بسکتبال در کرمان، رفسنجان و بقیه جاهای استان کرمان، بازی هاتون مسابقاتتون در کدوم سالون انجام میشه؟
ما سالون 9 دی احتمال 95% تو سالون 9 دی خواهد بود.
یعنی زیر ساختاش اینا همه آماده است؟
بله بله، این سالون نوساز کلا یک سالی که تحویل داده شده و ما به خاطر لیگ برتری شدن تیم فوتبال فوتسال صنعت مس بانوان، والیبال و بسکتبال این سالون رو داریم پارکتش میکنیم.
ان شاء الله براتون آرزو موفقیت میکنم آقای هاشمی. امیدوارم که خبرهای بسیار خوبی رو از تیم رفسنجان بشنویم. مثل رفسنجان تشکر میکنیم از صاحبان مدیران ارشد این باشگاه که این شرایط رو فراهم کردن که مس هم شرکت بکنه مثل رفسنجان در لیگ برتر. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم دوباره بسکتبال کرمان، استان کرمان رو در اوج ببینیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از شما و از مدیران عامل شرکت صنایع مس، جناب آقای دکتر سعد محمدی مدیر با درایت باشگاه، آقای زین الدینی، آقای علیزاده، آقای علی، آقای حاضری، و خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم آقای هاشمی، روز خوبی داشته.
ممنونم، سلام،
خدا نگهدار. بله خب، امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این بخش برنامه نگاهی دارم به خبرهای بسکتبال لیگ NBA. از مرحله اول پلی‌آف رقابت‌های لیگ NBA فقط یک بازی باقی مونده. امروز تو کنفرانس غرب بازی هفتم بین دو تیم دنور ناگتس و یوتا جاز به نفع ناگتس تموم شد و این تیم باید به مسافه تیم لس آنجلس کلیپرز بره. اما فردا شب تو آخرین بازی که بهش اشاره کردم از مرحله اول رقابت‌های پلی‌آف لیگ NBA، دو تیم راکتس و اوکلاهاما باید با همدیگه بازی کنن. تو بازی هفتم برنده این دو تیم اما باید با تیم لیکرز در مرحله بعدی رقابت ها بازی کنه. تو کنفرانس شرق اما بازی ها تو مرحله دوم پلی‌آف داره پیگیری میشه. تو بازی که دیروز انجام شد تیم میامی هیت موفق شد تو یک بازی پربرخورد با نتیجه 115-104 از صد میلواکی باکس شانس اول قهرمانی کنفرانس شرق عبور کنه و این سری رو 1-0 به نفع خودش جلو ببره. اما بازی های بامداد امروز تیم سلتیک با نتیجه 102-99 در یک بازی نزدیک موفق شد از سطح تورنتو رپتورز مدافع عنوان قهرمانی عبور کنه و سری مرحله نیمه نهایی رو در یک نتیجه که شاید کمتر کسی باورش می شد تا به اینجای کار 2-0 به نفع خودش بده پیش بده. آگل محمدی، میبینیم تیم‌ها برخلاف اسم و رسمشون و عملکردشون تو مرحله قبل از پلی‌آف این مرحله نتیجه‌های باور نکردنی میگیرن. نظر شما چیه؟
بله، حالا وقتی نتایج نگاه میکنیم انتظار داشتیم با توجه به اتفاقاتی که افتاده تورنتو امسال با از دست دادن کوای لنارد باز هم تیمش خیلی خوب بود.
بله،
توقع داشتیم که خب حالا بازی بسیار بهتری در مرحله دوم، مرحله اول با قاطعیت بروکلین رو 4-0 شکست داد و نشون داد که واقعا تیم خوبیه، ولی در مرحله دوم میبینیم که مقابل باستن سلتیکس اصلا اوضاعش عوض شده، دوهیچ افتاده عقب
و خوب داره بازی،
مخصوصا تو ثانیه های پایانی اصلا بازی رو از دست داد. از اون طرف هم لس آنجلس لیکرز وقتی باخت اول به پورتلند تریل بلیزرز داد، همه فکر کردن که دیگه این بازی هم میکشه به هفته بازی، ولی دیدیم 4 تا بازی بعد اصلا روند امتیازگیریشو عوض کرد، همه بازیکناشو داخل کرد، تو دفاع فشار بیشتری بود و تونست که 4-1 پورتلند رو ببره و الان منتظره که ببینه از بین اوکیسی یعنی اوکلاهاما سیتی تاندر و هاستن راکت کدوم تیم‌ها بالا میان. برابر سه هستن قطعا، داره این بازی ها نگاه میکنه. برعکس تصور همگان بازی ها زیر حباب خیلی قشنگ شده، یعنی خود من فکر میکردم شاید بدون تماشاچی بازی ها کمی از افت و خیز و هیجان برخوردار نباشه، ولی میبینیم که اصلا شرایط فرق کرده، خیلی تیم ها با فراغ بال بهتری بازی میکنن، بسکتبال بهتری از تیم ها شاید هستیم، ولی یه خشونت هایی هم در بینش هست که دیگه حالا اون ذات ورزش بسکتبال پیش میاد و اتفاقاتی که داره میفته. ولی اتفاقاتی که تا الان افتاده، من فکر میکنم این مرحله پلی‌آف مرحله دوم شاید شاهد یک شگفتی‌های عجیبی باشه.
درست. آیگور محمدی، لبران جیمز 38 سالشه، همچنان پرقدرت و کاندیدای MVP شدن لیگ هستن
مجدداً، و این نشون میده که تمرین، زندگی سالم و نظمی که در زندگی این بازیکن هاست چقدر تاثیرگذاره با 38 سال سن، و ما هیچ احساس خستگی رو درش مشاهده نمی‌کنیم. در
لحظات آخر بازی
5 تا بازی مرحله اول دیدیم که تا لحظات آخر فشار می آورد، بیشترین فشارم توی روی حمله که ایشون می‌کنه، دفاع رو ایشون می‌ذاره و آنتونی دیویس از تیم خودش خیلی خوب داره بازی میکنه. حالا دیگه چشش نزنیم، ولی امیدوارم، ولی واقعا با 38 سال فوق‌العاده داره بازی
میکنه. ممنونم از توضیحاتت. بله، از تهران پخش رادیو ورزش با برنامه ورزش ایران بسکتبال با موضوع نحوه آماده سازی تیم ها قبل از شروع فصل جدید لیگ برتر در شرایط بیماری کرونا با توجه به زمان باقی مونده در خدمتتون هستیم. در این بخش ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای علی توفیق از کارشناسان و مربیان بسکتبال کشورمون. آقای توفیق سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز.
من عرض سلام دارم خدمت جناب علی، آقای رشارخان گل و ازم بزرگتون که کارشناس محترم برام آقای آشورخان گل محمدی، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، و همچنین عرض ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم علی آقای توفیق خدمتتون، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده بودین. در ادامه صحبت‌هامون که هفته گذشته رفته بودیم در خصوص این دوران آمادگی تیم‌ها، دوست داریم دوباره با شما هم کلام باشیم، بحث‌های کارشناسی و متخصصانه شما رو گوش کنیم. در این خصوص اگه صحبتی داریم من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب گل و مجلس، تذکرات به جای جناب عالی و همکاران عزیزم، خب بسیار کارشناسانه بود و خیلی بسیار فنی. خب من بیشتر کارم عمرانی و فنیه، دوستان مطمئنن از من بهتر میدونن، ولی من مطمئن هستم با بینشی که مربیای عزیز ما دارن و ذکاوت و همیاری که مدیران عامل محترم باشگاه ها تا این لحظه داشتن و تا اونجایی که اطلاع دارم، فدراسیون بسکتبال و کمیته محترم مسابقات برنامه های خوبی رو پیشبینی کرده، همونطوری که اشاره داشتن آقای دکتر طباطبایی، هم به صورت متمرکز، نیمه متمرکز و اگر هم اجازه بده شرایط به صورت رفت و برگشت، یعنی به صورت روتین، این از این به بعد من فکر میکنم که باشگاه هستن که بتونن خودشون رو منطبق بکنن با شرایط پیشنهادی و در اصل اون فرمتی که فدراسیون امروز اونها ارائه میکنه، و با توجه به جمعی جهات من فکر میکنم که ما مسابقات رو شاید با کمی تأخیر داشته باشیم، ولی در نهایت بتونیم که مسابقات رو به خوبی مدیریت بکنیم و الحمدلله با سلامت و کنترل در حال این ویروس به منزل مقصود برسیم، سر منزل مقصود برسیم.
جناب آقای توفیق، از همین الان که داریم میبینیم، خب 4 تا یا 5 تا تیم اصلشون رو زین کردن برای قهرمانی، یارگیری های بسیار مفصلی انجام دادن، بقیه تیم ها هم که پشت سر اینها، این تعداد زیاد تیم ها نباید اعمال نظری روش صورت بگیره در خصوص یارگیری، در خصوص قوانین خاص، که فاصله تیم ها زیاد نشه و از لحاظ فنی بعضی مسابقات ما پایین نیاد؟
آقای گل محمدی، ببینید این برمیگرده به جلسات قبلی که فدراسیون گذاشته باشگاه ها و نماینده های اونها حضور داشتن و تصمیم گیری هایی که در مورد آیین‌نامه مسابقات، آیین‌نامه نقل و انتقالات گرفته شده. خب ما سالیان قبل محدودیت سهمیه بندی، حالا در خصوص حضور بازیکنان شاخص و بازیکنان به طور اخر بازیکنان ملی در تیم ها داشتیم، حالا 2 یا 3 بازیکن، برای این که ما بتونیم تعادل رقابتی رو به وجود بیاریم. بله، وقتی تعداد تیم ها زیاد میشه ما باید راهکاری رو داشته باشیم که همین سهمیه بندی هست، ما بتونیم که توزیع خوب بازیکن ها رو بین تیم ها داشته باشیم که ما بتونیم اون کیفیتی که جناب عالی بهش اشاره کردی رو تا حدود زیادی به دست بیاریم و رعایتش بکنیم. مطمئنن این تمرکز بازیکنها در 2-3 باشگاه خاص نشون دهنده این هستش که این سهمیه بندی رعایت نشده یا مورد مخالفت قرار گرفته. من خودم کسی هستم که با سهمیه بندی بازیکنها و توزیع متناسب اونها موافق هستم، برای به وجود اومدن این تعادل رقابتی و بالا بردن کیفیت و هماهنگ کردن سطح تیم ها. حالا دیگه این میمونه به فدراسیون و نظر باشگاه ها و اون به حساب تصمیم گیری که در این خصوص شده.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای توفیق، مثل همیشه بحث های کارشناسانه و با تخصصتون کمک کرد به ما. امیدوارم روز خوبی داشته باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت.
شما هم همینطور. قربان محبت.
خیلی متشکرم آقای توفیق، روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا باشید. خدا باشید. بله، به دقایق پایانی برنامه ورزش ایران بسکتبال میرسیم. آقای گل محمدی، امروز حس میکنم با حضور آقای دکتر طباطبایی تو برنامه، خب خیلی بله، چیزهایی که تا الان برای خیلی ها ابهام بود برطرف شد. ایشون صحبت‌های خیلی خوبی کردن. نکته جمع‌بندی اگر در خصوص برنامه
امروز دو تا بحث از آقای دکتر طباطبایی پرسیدیم، خب در خصوص لیگ بود که تعداد تیم‌ها را صراحتاً اعلام کردن.
درست.
خیلی کمک کرد به همه ما که بدونیم جلسه امروز در نهایت ما چند تا تیم داریم برای مسابقات، که این خیلی مهمه. بحث بعدی بود که با ایشون کردیم در خصوص تیم ملی بود.
درست.
ما اگر برنامه مسابقات به تعویق نیفته، 7 آذر و 10 آذر مسابقات پنجره های انتخابی کاپ آسیا رو داریم. حالا با توجه به شرایطی که جدول رو چیدن، ما به احتمال زیاد به مرحله نهایی میریم، چون خیلی راه همواره، ولی یه بازی داریم با عربستان در ایران.
درست.
و یه بازی داریم با سوریه در سوریه. ما 7 آذر با عربستان در ایران داریم که امیدوارم این بازی در ایران انجام بشه، عربستان کارشکنی نکنه مثل بقیه رشته ها. و برای همونه که من خیلی تاکید دارم که مربی تیم ملیمون زودتر انتخاب شه، تا ما بتونیم که با یه تیم بسیار قوی بریم. مثلا حساسیت ها رو همه میدونیم در خصوص این دوتا بازی. امیدوارم این اتفاق بیفته. بحث بسیار خوبی بود. دوران پیش فصلمون، دوران فصلمون، دوران بعد فصلمون، به این اشاره کردیم که چجوری باید این انتقالا انجام بشه تا تیم ها موفق بشن در طول فصل و با آسیب دیدگی کمتری مواجه بشن.
ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دانه‌های گندم علاوه بر تهیه غذا، در تهیه نوشیدنی‌ها نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری‌ها تولید شده است. بیتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
موسیقی. یه روزی همه به دنیا میاییم که زندگی کنیم، یه روزی هم پیر میشیم، بیمار میشیم، از دنیا میریم، ولی باید زندگی کنیم. میدونستی به جای بستن در به روی رنج باید از اون دعوت کنیم، چون باید زندگی کنیم.
گاهی خبر میرسه که یه مسافر از راه رسیده، گاهی هم خبر میرسه که کرونا اومده. غم نخور، چون
باید زندگی کنیم. عیبی نداره اگه رفع دلتنگیامون، اگه یه دل سیر نگاه کردنامون شده مجازی، چون باید زندگی کنیم. تا چند وقت پیش از روزمرگی ها گلمند بودیم، کی میدونست روزی میرسه که برای یه قدم زدن ساده ته دلمون قند داد میشه.
آخه
باید زندگی کنیم. کرونا که اومد آرزوامون کوچیکتر اما واقعی تر شدن. حالا دیگه نقطه ها هم مهم شدن، چون باید زندگی کرد. چرا قصه؟ چرا غم؟ یا هر روز صبح با قطره‌های شبنم و طلوع خورشید به زندگی نگاه کنیم؟ آخه قرار زندگی با زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی را زنده بکنید؟ بدیل ندارد، مثل ندارد برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین عشقی اگر از چشم ما جاری بشود، اون عشق هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و محترم. رسیدیم به ساعت 10 و صدای ما رو از تهران جامع جمع پخش رادیو ورزش میشنوید. بخش نخست برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم.